أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم ارزقنا فهم الأنبياء والمرسلين والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين والملائكة المقربين وعبادك الصالحين بفضلك ولطفك ورحمتك یا ارحم الراحمین. هشتمین جلسه و آخرین جلسه از مباحث فقه الاقتصاد که در این سال تحصیلی در خدمت عزیزان هستیم، چون یکمی دیر شد در ترافیک مونده بودیم، الان رسیدم، فلذا سعی میکنیم انشاءالله در 20 دقیقه 25 دقیقه آن محصل کلام رو که میخواستیم مطرح بکنیم. خب ببینید، تسلم ما ذکرنا، این شد که اولا پول اسلام مال است، این فرضیه ماست، و پول رایج جهانی اعتبار است. این رو مفصل صحبت کردیم. به این نتیجه رسیدیم که اسلام آمد تأسیس کرد حرمت ربا رو و حلال شمرد بی رو. نتیجتاً چی میشه؟ باید ما کاری کنیم که این پول ما ماهیتاً یک ربوی نباشد و دو در به قول معروف قرض الحسنه که یکی از ارکان مهم فقر زدائی است در اسلام احیا بشه. هر جام ربا باشد قرض الحسنه نیست. اینم دومین فرضیه. فرضیه سوم ما این بود که پولی که اعتباری باشد امکان قرض بدون بهره شرعاً درش نیست. چرا؟ چون عرض کردیم که یا به اون ظلم میکنه یا به خودت ظلم میشه. پس در دو حالت در واقع شما بین دو حصر قرار میگیری. یعنی این که اگر من به اون قرض بدم سود نگیرم، نتیجهش این است که از اعتبار اصلی خودم کم شده موقعی که پولو پس میگیرم، پس به من ظلم شده. این لا تظلمونه. اما اگر از اون بخوام سود بگیرم اینو جبران بکنم، به اون ظلم میشه، چون معلوم نیست توش سبد کالایی هست، بر چه اساس هست. دلیلش هم اینه که اعتباری که از اون میگیرم در واقع چیه؟ بیش از همون اعتباریست که بهش دادم، با این تفاضل که حالا ما در 3-4 جلسه پیش از این بحث مثلی و قیمی رو که مطرح کردیم از این جهت بود. یعنی گفتیم لا مثلیون و لا قیمیون. این بیانی که میگیم لا تظلمون و لا تظلمون نسبت به اقوال کسانی که الان امروز قبول دارن پول مثلیه، پس وقتی پول مثلی شد بین لا تظلمون و لا تظلمون گیر میکنن دیگه. اگر بخوان اضافه بگیرن میگه آقا 100,000 تومان بوده، 110,000 تومان گرفتی، 10,000 تومان رباست با مبنای خودشون. اگرم بگیم همون 100,000 تومان، ما اشکال میکنیم که قدرت خرید اون 100,000 تومان پایین اومده. شهید صدر آمد یک در واقع قدرت خرید رو زمین میکرد، ما اشکال میکنیم قدرت خرید تو چه محصولی، تو چه موضوعی، هر کدومش یک دعوایی درست میکنه بر چه اساس. خب میدونم توافقه میشه یک توافق سلیقگی نسبت به یک. ما باید در پول اسلام وقتی میخوان واحد قرار بگیره فصل الخطاب داشته باشیم. توافق که تو همه چی، تو ارث هم میشه انسان توافق کنه مردا دو برابر نگیرن، اصلا 3 برابر هم بذارن بدن به زنه. ما بحث اون توافق نیست، بحث ما این است که در جامعه اسلامی فقیر دیده میشه. یک، این فقیر رو میخوام فقرش از بین ببریم. دو، اسلام برای فقر زدایی فرمولی داره یا نداره؟ یا میگه برید توافق کنه فقیر با هم نداشته باشه؟ این نکته مهمی است. نکته بعد پشوانه عرض کردیم باید یک کالای جدی باشه. بهترین پیشنهاد طلاست که مقدار پشوانه کالا با طلا وزن بشه. اینم خیلی مهم است. یعنی مقدار پشوانه کالای ما بر اساس طلا باشه. نکته مهمی که در جلسه قبل اواخرش اشاره کردیم این شد که، یعنی میشه فرضیه ششم هفتم، وقتی مقدار کالای پشوانه رو ما روی پول ننویسیم این پول دیگه مال نمیشه بلکه اعتباره. یعنی شما باید این پول مشخص باشه بر چه اساس، بر چه پشتوانه مالی، مالیت خارجی حقیقیش حکومت همین الان باید مشخص بکنه، که حالا تو سبد پیشنهادی الان عرض خواهیم کرد. وقتی ما روی پول مقدار پشتوانه کالا رو بنویسیم، پول میشه کالا. نتیجه چی میشه؟ یعنی ما در مقابل اسکناس کالا تعهد کردیم، در مقابل اسکناس کالا تعهد کردیم، اما مقدار اون کالایی رو که میخوایم به مشتری بدیم با طلا یا اون سبدی که عرض خواهم کرد مشخص میکنه. پس خود طلا هم پشتوانه پول اسلامی نیست به یک بیان که بگیم طلا در اسلام موضوعیت دارد، نه، طریقیت دارد برای رساندن مشتری به اون کالای حقیقی خارجی. به تعبیر مرحوم آیت الله حائری رحمت الله علیه، ایشون بارها می‌فرمودن طلا به عنوان سنگ وزنه باشد، نه اون پشتوانه که خودش بیاد وسط، به عنوان اون معیار و سنگ وزنه. پس لازم نیست به اندازه اسکناس طلا در خزانه داشته باشیم، چون خیلی اشکال میکنن، میگن اگر شما ملتزم شدی که طلا بدی، پس به اندازه اسکناست باید طلا هم چیه؟ داشته باشی. نه، لازم نیست ما طلا رو در واقع خزانه انبار کنیم، یا لازم نیست اگر کسی اسکناس بیاره ما با این فرمول بهش طلا بدیم، بگی آقا من لازمش این است که شما به من عیار در واقع چیه؟ طلا بدین. به اون میگیم چی؟ به اون مشتری یا مراجعه کننده میگیم ما تعهد کردیم به این اندازه طلا به شما کالا بدیم، چون بالاخره طلا مصرف خودشو داره. طلا عرض کردیم بهانه نشود یک چیزی که قرار بود عملتون باشد، واسطه باشد، این بشه خودش ابزار، بگی من همونو میخوام، همون واسطه رو. میگیم نه، طلا برای شما پشتوانه اون کالای خارجی رو، یعنی میخوای تلویزیون بخری با این پول، اگه میخوای یخچال بخری، اگه میخوای وسایل ضروری زندگیت بخری، ما به اندازه قیمت طلا در واقع چیه؟ این کالاهای دیگر رو غیر از طلا به شما میدهیم. این نکته. پس اگر ما بخوایم دینار اسلام رو احیا کنیم چه کار بکنیم؟ در مرحله اول در پول باید یک نصابی نوشته بشه. ببینید ما سه تا دایره اون بالا برای شما کشیدیم که این سه دایره باید با هم ارتباط داشته باشه، ارتباطشون هم باید بروز باشد، یعنی همزمان باشد. نمی شود ما بگوییم ارتباط بین این سه دایره رو در واقع میخوایم برقرار بکنیم اما یه وقتی یه دونش نباشه. سه دایره یکیشیه، یکیش در واقع قیمت گذاری و همزمان با نصابه، که دو فلش رو شما میبینید همزمان در قیمت گذاری و نصاب قرار داره. ما وعده کردیم یه مثال بزنیم امروز دیگه. شما فرض بفرمایید همین امروز مثلا سکه، حالا نمیدونم درسته یا اشتباه، میگن بالای 2 میلیونه یا 2 میلیونه، نمیدونم چقدر شده، 2 میلیون تومان مثلا سکه. خب الان یک نفر میخواد بره سکه بخره با پول امروز ما، درسته؟ فرض بفرمایید بنده امروز در تاریخ 15 اردیبهشت ماه 1397 میخوام برم الان من در واقع چه یک سکه 2 میلیونی بخرم. الان حقوق من رو فرض بفرمایید از امروز و از همین امروز، ما بخوب همین امروز یه قیمت گذاری با هم داشته باشیم، فرض بفرمایید حقوق من همین امروز حاکمیت اعلام میکند که 2 میلیون تومان بنده، یعنی در ماه میتونم یک سکه بگیرم. دقت بفرمایید، پس روی این 2 میلیون پولی که من میگیرم اون چیزی که نوشته شده، حالا اسمش بذار چک بانک، اسمش بذار کاغذ اعتباری، هر چیزی که به عنوان یورو دلار فرقی نمیکنه، هر چیزی که دست اون در واقع مردم هست روش مینویسن معادل یک سکه بهار آزادی، که الان وصلش میکنیم به پول بین الملل. فعلا میخوام در داخل این رو، آره، اعتبارش یک سکه، یک سکه بر طبق طلا در واقع. این یک سکه را که شما اعلام بکنید دیگه از این به بعد، دقت بفرمایید، اگر اون سکه بشه 3 میلیون تومان شما با این کاغذ اعتباره میتونی اون سکه را بگیری. اگر این سکه بشه 1000 نمیدونم یورو با همین پولی که دست شماست، چون معیارش دیگه رو تومن نرفت، تومن شد علامت نشان، دیگه معیار رفت رو مالیت اعتباری خارجی. یعنی این کاغذی که امروز دست کارگرم میدم، این مالیتش یک سکه بهار آزادیه دیگه، اصلا قابل تورم نیست، اصلا نمیتونی کمش بکنی، نمیتونی زیادش بکنی. چه اتفاقی میفته؟ حاکمیت تصمیم میگیره در ماه آینده، یک مثلا فرض کنید ماه آینده فروردین، ماه سال 1398 میشه، میخواد به حقوقا افزایش پیدا کنه. به جای اینکه به مالیت اعتباری اون عدد افزایش پیدا کنه، به مالیت حقیقی خارجیش در واقع چی افزایش میده؟ یعنی چی؟ یعنی میگه از امروز این پول اضافه میشه به حساب شما، منتها با این مالیت حقیقی خارجی، یعنی یک سکه و یک گرم سکه. یعنی شما دیگه یک گرم سکه مالیت حقیقی خارجی داری در خرید کالا. نمیاد طرف اعتراض کنه آقا من قبلنا یه سکه میتونستم بخرم با اون پول، الان یه سکم زورم نمیرسه بخرم. بر اساس مالیت حقیقی خارجی اموال رشد پیدا میکنه. حالا برعکس سکه تنزل پیدا کرد، یه وقت شد سکه 500,000 تومان، 2,000,000 بود شد 500,000 تومان. این 500,000 تومان لازم نیست تو خوشحال بشه بگی ای الان من با اون یه دونه 4 تا سکه میتونم بخرم، چون 2,000,000 بود دیگه، بگی 4 تا. نه، همون اعتباری که شما داشتی تنزل پیدا کرد، باز میشه یک سکه. یعنی نه تنزلن نه ارتفاعن، هر چه بیاد پایین بره بالا، حقوق تو مالیت حقیقی خارجیش میاد بالا. این ببین این میشه یک طرفه، یعنی شما حلقه سکه رو انداختی رو دوش کاغذ اعتباری. حلقه دوم باید قیمت گذاری باشد. یعنی نگاه کنید کل کالاها همزمان با همین سکه باید قیمت گذاری میشد. اگر کالا رو مالیت اعتباری خارجیش رو شما بر همین اساس تنابش بدی، کل کالاهای عالم هر چی حالا بخوای خرید و فروش کنی، حالا عالم دست من و شما نیست، ولی تولیدات داخل، این چیزهایی که مردم به عنوان ضروریات زندگیشون، همین زمینهایی که میخوان خرید و فروش بکنن، نمیدونم واحدهای مسکونی، خدمتون که عرض کنم مایحتاج زندگیشون، پس دو حلقه ارتباطی شد، یک قیمت گذاری، دو نصاب همزمان. یعنی حاکمیت مثل اون فتوای معروف میرزای شیرازی رحمت الله علیه که به فتوای حکومتی معروف است در تحریم تنباکو، عظمت اجراش همزمان بود. اگه یکی بگه من حالا فعلا حال ندارم بذار بکشم، اون نه، این مسئله یک حکم حکومتی میطلبد. یعنی حاکمیت، مراجع عظام به عنوان فقیه، ببینید یکی از مشکلاتی که ما داریم متاسفانه و باید گریست، واقعا خون گریست. چند روز پیش ما در یک جلسه در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام بودیم، اون مسئول در واقع خوشفکر حرف زیبایی زد که کار به جایی رسیده که در علوم انسانی اسلامی که اقتصاد جزء رکینش هست، دیگران بیان در شبکه‌های در واقع ما بیان بگن که علما اصلا چیزی که تخصص ندارن وارد نشن. یعنی اینقدر ما کوتاهی کردیم در فقه و اقتصاد که دارن اصلا از ما میگن مال شما نیست، شما برو احکام طهارت و نجاست رو برای مردم بگو. لابد لابد تو زنشینه دیگه، در حالی که اگر ما مدعی هستیم علوم انسانی از قرآن گرفته بشود، اونها نباید تو این موضوع حلال و حرامش دخالت کنن. ما نمیدیم که آبربانک تأسیس کنیم با علم حوزوی، که ما اومدیم ربا رو و آنچه که فرایندش و نتیجهش ربا می شود رو در عالم مطرح کنیم. شما به عنوان کارشناس موضوع میری پولی رو خلق میکنی، میای به ما ارائه میدی، ما میگیم در این ریل اسلام به شما اجازه میدن یا به شما اجازه نمیدن. و باز تکرار میکنم، ما باید وارد تشخیص موضوع بشیم تا خدای نکرده دیگران به اسم رزومه و به اسم اینکه حالا تو خب کسی که در فقه کار کرده، خوب کار کرده باشد، بالاترین رزومه علمی است که بتواند در بایدها و نبایدهای قرآن و فقه اهل بیت علیهم السلام نظر بده. پس اینجور نیست که ما فکر میکنیم حتما اون کسی میتواند در این موضوع ورود پیدا کند که یک سری اصطلاحات و اکسپرشن حفظ کند، خودش نمیدونه چی میگه، به دیگران هم که مطرح میکند معلوم نیست چه میگه. این رو مواظب باشیم، نکند خدای نکرده احکام الله منزوی بشود، کما اینکه الان شده دیگه، به خاطر همین رزومه های خیلی غیر دقیقی که افراد دارن و همینطور 30 سال هست داره میگذره با این رزومه هاشون دارن حقوق هیئت علمی رو میگیرن و دارن کار میکنن.
پس
چی؟ حالا عرض میکنم نصاب یعنی یک در واقع واحد اندازگیری توافقی. یعنی اگر من گفتم 1/5 دیگه امروز بر اساس 1/5 شکل گرفت، اگه گفتم 1/20 بر اساس یک، اینو نمیتونی تغییرش، مثل متره، مثل سانتی متر. شما اگه گفتی 1 سانت میتونی الان بگی نداره 8 میلش کن، اصلا معنا نداره. آره نه، تو تعریف ما این شد، نصاب این شد که اگر خواستیم در واقع این مثلا در دیه، الان من مثال دیه رو براتون نوشتم، 10,000 درهم درسته؟ 1,000 دینار، 100 شتر، 200 گاو، 1,000 گوسفند. انسان به اینها همش وصل شد در دیه کامل، دیگه نمیاد چاره بگی حالا نداره 9,000 درهم بده، یا بر اساس تغییرات سوقی 10,000 تا ایمن شد 8,000 تا. در 100,000 دینار نمیگه 10 درهم شد 0.9 دینار، نه 10 درهم 1 دیناره. در 100 شتر نمیگه حالا تو 98 تا شتر بده. نصاب یعنی یک واحد ثابت که در کنارش نگاه کنید چه اتفاقی افتاده، در کنارش یک کالای واقعی قرار دارد. درهم میشه نقره که حالا نصاب نقره رو عرض میکنیم، دینار میشه خود طلا، شطور میشه خود کالای خارجی. عرض کردیم در مقابلش ماهیت حقیقی خارجی باید داشته باشه. کسی نگه درهم یعنی درهم مثلا امارات، یک کشور اینجوری، این درهم اون نیست، این درهم خود کالا بوده در صدر اسلام. اونایی هم که میان تحت عنوان نظریه پردازی نظریه اسلام رو تحت عنوان طلا و نقره مطرح میکنن بر اساس همین بوده، اسلام کالا رو انتخاب کرده، پولش پول کالای. یک جا در صدر اسلام اونایی که حالا علاقمند پیشین خانی و تاریخ هستن که اهل بیت علیهم السلام امضا کرده باشن پولی رو که پشوانش یک پشوانه در واقع کالای محض نباشه، پس این میشه روش حساب کرد.
هر قیمتی
که
ارزش هر کالایی با
مفهوم چی؟ ارزش هر کالایی با یعنی مثال حالا بزنیم، فرض بفرمایید الان ما سبد رو که حالا حقیر پیشنهاد میدم همین سبد دیه است، همین سبد، یعنی حاکمیت یا بیاد بر اساس گوسفند یا بر اساس گاف یا بر اساس شتر یا بر اساس دینار یا درهم، 4 سال یه سندی رو مثلا دولت ها میتونن انتخاب بکنن. همزمان نمیشه بگیم این یک سبده، منتها چون دولت ها این دیگه پیشنهاده اجراییش هست دیگه، چون حاکمیت بر اساس دولت ها در واقع میاد قیمت گذاری میشه، حقوق ها بر اساس اون دوره 4 ساله یک ابتدایی داره یک انتهایی داره، بیاد بگه بسم الله الرحمن الرحیم من شدم رئیس جمهور، تمام قیمت گذاری ها بر اساس این مالیت. بعد لازم هم نیست شما بیا پس همه پولا رو باید عوض کنیم، نه، شما این یک مثلا دوم طلا یا 1/20 طلای بین الملل فرق نمیکنه، تمام کالاتون تو این پول پیش بینی شده، فقط دولت انتخابش میکنه در اون 4 سال. چی؟ با دینار دیگه، دینار این دینار مثلا 4 گرم یا 3 گرم و ثلث گرمه، اگر شد 3 گرم و ثلث گرم بر چه اساس قیمت گذاری بشه؟ طلای بین الملل. الان هر اونس طلا چقدره مثلا در بین الملل؟ خب این رو بر اساس اون تفکیک کنن. الان 1 دینار از شما سوال میپرسم، بر اساس طلای بین الملل چند میشه؟ 1 دینار. خب الان هر اونس طلا چند گرم میشه؟ ببینید وقتی که ما میخوام نصاب رو مطرح بکنیم در زکات بود دیگه، شما اگر اینا ضرب و تقسیم بفرمایید میبینی الان طلا گرمی چنده؟ امروز فرض بفرمایید طلا گرمی حالا مثلا 180,000 تومان، 170,000 تومان مثلا، این 3 تا تقریبا 4 تا 170,000 تومان چقدر میشه؟ میشه 600. 680,000 تومان. شاره در دیه اومد چیکار کرد؟ اومد این 680,000 تومان رو بر اساس در واقع دینار قرار داد مثلا. حالا اینو ببرش تو حساب گوسفند. در این سبد باید یک مرکز برای قیمت گذاری داشته باشید. اگه شد چند مرکز از دوباره تشتت آرا به وجود میاد. ما الان طلا میگیریم. نه دیگه، شما الان این سده بر چه اساس قیمت گذاری شد؟ شد 100 شطور؟
10,000 درهم یا 1,000 دینار.
خب شما اگر 100 شطور رو قرار دادی، همه چیز رو بر اساس 100 شطور تبیین میکنی. خب اشکال نداره، همون مالیاتیه که پولی هم که داره کم و زیاد میشه. مثال براتون زدم دیگه. نه ما یه دونه اصلا گرفتیم، یک سبد پیشنهادی است، یکی از اینها رو گرفتیم، همزمان نیست که طرف اگر پشیمون بشه بره سراغ بعدی. دولت بعد میتونه اصلا یه سبد دیگر انتخاب بکنه. نه سبد، نه سبد انتخابی است. از بین اینها حاکمیت یکی رو انتخاب میکنه به عنوان حاکمیت. بله مردم نه، حاکمیت یکیش رو انتخاب میکنه. حالا شطور میخواد انتخاب بکنه، گوسفند میخواد انتخاب بکنه، ولی به خاطر اینکه محدود نشه، چون بالاخره شطور هم یا گوسفند هم سیر زمانی که بهش میخوره ممکنه تو عرضه و تقاضا طوری قرار بدن یا تحریم بکنن به طوری که اصل شطور رو بخوان ببرن بالا، ضرری نمیبینه اون حاکمیت. این فقط برای مواردی که اصلا میگن شطور دیگه وجود نداره، ولی یه دونه شما انتخاب بکنید تا آخر دیگه این مالیت حقیقی خارجی بر اساس اون مدیریت میشه. من حالا دو تا دلیل دارم. یه دلیل نقلی دارم که اگر شارع بهتر از اینها به عنوان عقل کل عالم هستی که خودش رئیس العقلاست، موردی غیر از این دیگه بود خودش میگفت تو کتاب دیه ما، تو کتابهای دیگه ما. پس وقتی نگفته این نشان از ماهیت حقیقی خارجیه ای دارد که بالاخره بهترین مالیت دیگه. اما نه، زعفرون ممکنه کسی انتخاب بکنه، یه کسی ممکنه یه کالای دیگر انتخاب بکنه. بله
بله. ما اگه بیام اون موقع که نبودش بیام بگیم آقا پشتوانه پول ما بشه نفت که متعلق به 80 میلیون آدم هست،
بله
سفت و محکم همه دنیا قبولش دارن، خود ما قبول کنیم،
درسته.
خب این میشه اون خط نصاب طلای سیاه میشه جای طلای زرد پشت.
ببینید دقیقا این که ما اصرار نکردیم رو طلا به خاطر این که شما این نصابت ثابت شد، شما اصلا بذاری صندلی که روش نشستی ضمانت اجراش مهمه. یعنی دولت ها مالیت حقیقی خارجی رو که اعلام میکنند اون باید ثابت باشه، این الان ثابت نیست که تورم به وجود میاد.
بله
دقیقا. نه بانک مرکزی ایرو پولش این مقدار و نصابی که عرض کردیم نوشته شده باشد اصلا تورمی نمونه، فقط میره تو فکر این که چجوری مالیت حقیقی خارجی رو در سال بعد ببره بالا، یعنی فقر زدایی. ولی الانه فقط تو این فکر اینه که این اعتبار با این مالیت حقیقی در این یک سال چقدر تنزل پیدا کرد، چه مشکلاتی به وجود آمد، بعد بیاد بگه 30% مثلا تورم شد، 40% تورم شد. اصلا سودهای ربوی از بین میره با این فرمول، فقط رواخار معلوم میشه.
اونجا میگه مثلا قیمت خوراک و پوشاک چند تا کالای دیگه.
بله.
بعد اینها رو حق انتخاب داره. هر چند سالی
نه مثلا دولت میگه بر اساس طلا من امسال همه این کالاها رو تعریف میکنم.
اون بر اساس اون انتخاب انتخابی خودش نرخ تورمی که اعلام میکنه متفاوته.
بله. نه همزمانه دیگه، مسکنم به این وصله. عرض کردم کل قیمت گذاری ها با یک واحد ثابته،
طلا.
الان مسکن اگه شد 200 میلیون تومان یعنی معادل اون پولی که داره دریافت میکنه 100 سکه بهار آزادی به پول امروز. اون ماست هم بر اساس همون سکه قیمت گذاری شده، اون صندلی هم بر اساس همون سکه. دقیقا
چیزی که
الان
گم شده توی سیستم حکومتی ما، دولت اجازه
داره اینجا شما چیزی که داریم بگیم
داریم شفاف سازی میکنیم به این پنج تا قلم، یعنی اینا بندی مرتبط،
یعنی زنپو خود ضمانت دولت رو ده. یعنی دولت اگه میخواد کالای خارج در برابر این کاغذ بده در عنصر زمان و مکان، باید مالیتی رو که روش همین امروز نوشته دیگه ضمانت کنه. ببین الان دستش بازه. دقیقا. بله. ولی اگر این کارو کرد مردم طلبکار میشن. اگه خواست یه دونه پول چاپ بکنه بر اساس مالیت حقیقی خارجی چاپ میکنه، نه بر اساس کم بوده اسکناس یا تورم. در حالی که این ریال، این ریال کشه، یعنی آره. نه نصابش الان چیه؟ ریال که اصلا مالی تحقیقی خارج این ریال چیه؟ همین دیگه من عرض کردم کل این دایره ای که خیلی را آسان کشیدن کلش، یعنی وصل شدن این ریال به اون کالا. نه حالا برفرض، بسیار خوب، الان مالیت حقیقی خارجی یک کارگر چی میدیم در خارج؟ هیچ، همون تولید ناخالص رو بیان بدن دیگه، امسال اعلامش کنن. می تولید ناخالص ملی نیست، می خودشون ندارن، بگن بسم الله الرحمن الرحیم اگر ما به یک کارگر 400,000 500,000 800,000 1,200,000 پول میدیم، مالیت حقیقی خارجیش در سال 1397 این تولیدهای ناخالصه نام ببرن. میتونن نام ببرن؟ نمیتونن. اگر نام بردن، قدم دوم این است که سال بعد این مالیت باید محفوظ باشه، یعنی حقوقی که افزایش پیدا میکنه تحت عنوان یک اعتبار، اگه شد 1,400,000، 1,400,000 باید مالیت حقیقی خارجی که در تولید ناخالص ملی است کارگر تو زندگیش ببینه، نه اینکه بگی حقوق 300,000 تومانیم 100 شرف داشت به حقوق 1,000,000 تومانیم. این یعنی دروغ. هر وقت مالیت خارجی افراد آمد پایین و اعتبار مجازی افراد رفت بالا، بدون داره حاکمیت و دولت به مردم شفاف بیان نمی کنه که چه اتفاقی افتاد. چی؟ اگه اشکال اجرایی هم باشه باید برطرفش کنه، اشکال نداره، ما میپذیریم. نگاه ما اسلامیش داریم صحبت میکنیم، فقر زدائی. خب درست،
برگه برسات درآمدی که کسب کردن افراد میگه تولید اینقدر اتفاق افتاده.
درست،
خب یه رقم به دست بدید که در مورد تک تک افراد نمیتونه اینو.
ما کار به تک تک افراد نداریم، ورود و خروجی اسکناس بانک مرکزی مشخصه. خب این افراد که از غیر از بانک مرکزی پول نگرفتن که، کل اعتبارشون که الان شناسایی میشه در سیستم بانک مرکزی هست. اینا مشخص کنن خود ریال موضوعیت داره یا کالا. اگه ریال موضوعیت داره که این ربای صرفه در عرضه و تقاضا کم و زیاد میشه، یعنی میگه خود ریال. اگر میگه نه این پشوانه ای دارد که این پشوانه همون مثالی است که حضرت عالی فرمودید، اینو مشخصش کنه که من به عنوان یک کارمند دولت که امسال حقوقم 2,000,000 تومنه، مالیت حقیقی خارجیم تو اون ماشین حساب شما که تولید ناخالص ملی چیه؟ بگم. بگنش هم مهم نیست که بگیم چی هستا، وقتی من فهمیدم اون موضوع از چه قراره، سال بعد حاکمیت میتونه مالیت حقیقی خارجی که میخواد به من کارمند یا من کارگر بدهن برای خود شفاف باشه. آره خلق پول حرام میکنن دیگه. نه بانک ها هم نمیدونن دارن چه کار میکنن. بانک ها هم داره با پول اعتباری کار میکنه.
بانک ها دارن
خلاف میکنن، دولت رفتی نداره. نه اینا یکی هم نگاه کنین، ما وقتی میگیم بانک ها یعنی دولت ها، چون این بانک ها هم نه، حالا میگم چرا نه خلق میکنه، ولی با مجوز کی؟ با مجوز همون کسی که بهش این اجازه رو داد. الان اگه مثلا چی؟ داره کار میکنه دقیقا.
میگه من با پول رو گردش در میارم.
بله.
و بر اساس اون اصول علمی که خودش داره میگه اینقدر پول باید توی جامعه باشه.
دقیقا. حالا چی کار میکنه؟ میاد با اعتبار کار میکنه، یعنی خود پول کار میکنه. در قبال این پول کالای حقیقی خارجی نیست. یکی از نشونهاش دیر کرده. دیر کرد. دیر کردی که امروز بانک ها میگیرن. کالا داره کار میکنه یا پول داره کار میکنه؟ الان او که تو خونش خوابیده دیگه، قسط نمیده. جریمه دیر کرد که در اسلام حرام شد و به جاش میگه فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، بره کار کنه بتونه پاسخگو باشه. اگه شما دیر کرد آوردی، نه اصلتو میتونه بده نه سودشو، بعد بندازی زندان، بعد دزدی کنه، یا باید از دوباره بره سود رسود از کسی دیگه بگیره، یعنی زمانش رو طولانی تر بکنه. قرار بود امسال بیفته زندان، 5 سال دیگه میفته زندان، ولی با این فرمول حتما باید فقیری رو فقیرتر دوباره کند تا بتونه سود اولیه تو رو چکار کنه؟ پس بده. ولی در فرمول اسلام چه اتفاقی میفته؟ بنده 500,000 تومان بدهکار هستم به بانک، این 500,000 تومان 1/4 سکه است، بانک از من 1/4 سکه میخواد دیگه، من خیالم راحته، این 1/4 دیگه 1/9 و 1/7 و 1/6 و از اون بر 1/2 و 1/10 نمیشه، 1/4. یعنی من میتونم روی پسندازم حساب باز کنم. یعنی اگه امروز کار کردم یه کسی یه پولی گذاشت تو جیب من، این پول پنچر نیست، سوراخ نیست، این پول جمع میشه تا من تو بگم آقا من 4 ماه از شما فرصت میخوام، 5 ماه فرصت میخوام. در این 5 ماه دیگه دیرکر اضافه نمیشه که از دوباره من تلاش کنم تا پول اولیه رو به دست بیارم. میگه نه سکه گرون شد، بیشتر باید به من بده. اونجا سکه و پول و کالای خارجی به هم وصلن. یعنی اگه گفت 1/4 سکه به تو وام دادم، 1/4 سکه از تو پس میگیره.
بعد از 6 ماه میتونم اینو بکنم 120 میلیون، یعنی 20%
بله.
ولی اینو میاد با هم میده به یک نفری، خب میگه با همین 20% و 15% من بده.
من
ولی اینو با
15% عرض کردیم،
پس بده میگه 5% جریمه داره، یعنی من با 20% که خودم دونستم باید بدون.
درست.
اختلاف کارایی این فردی که با هم گرفت
دقیقا. ولی در سبد اسلام هیچ کدوم از این اختلاف ها به وجود نمیاد. پول شبهناک، اونایی که میخوان خیلی احتیاط کنن روی این پولا، میگن این پول شبهناک شد. یه شبهناک یعنی چه؟ یعنی از یک طرف به صورت سلیقگی درصد بندی شد، شبیه همین کاری که بانک ها نسبت به مردم میکنن و بانک مرکزی نسبت به بانک ها. اگر مردم دیر کرد بخوان وامی بگیرن، دیر کرد بخوان ازشون بگیره یه میزان درصده، خود بانک مرکزی بخواد دیر کرد از بانک ها بگیره یه مبلغ بیشتری، 30%، 35%. فلذا بانک ها جرئت نمی کنن از بانک مرکزی خودشون وام بگیرن، چون ابرقدرت در سود گرفتن. ولی میان چیکار میکنن؟ مردم بیچاره، آقا 12 میلیون 5 میلیون بذار 2 ماه بمونه، بعد 24 میلیون بهت وام میدیم، دوبله میدیم، یه فرمولای میچینن. این که خدا رحمت کند مرحوم امام راحل آمد این حیل ها رو از بین برد، به خاطر همین بود. یعنی حیل رو امام قبول نداشته، کلاه شرعی رو امام مطلقا قبول نداشتن، علتش همین بود. یعنی شما وقتی مقاصد شرعی رو در نظر نگیرید این میشه. پس اصلا یه بار دیگه من جمع‌بندی بکنم، ببینید ما 3 کار باید در نظام ما انجام بشه اگر واقعا بخوان یک تحول در بانکداری در بحث اقتصاد اسلامی به وجود بیاد. و اون این است که ما اولین کاری که میکنیم بیایم نظریه نصاب رو مطرح کنیم. حالا من آماده کرده بودم کل نصاب ها رو بنویسم، انشالله سعی میکنم تو اصفهان خود عددیش هم باز صحبت بکنیم. ما بیایم نصاب ها رو مثلا در طلا اگر به اون نصابش رسید، اسلام میگه چقدر بعد 4 دینار 4 دینار مثلا اینقدر. در گوسفند از 40 شروع میشه، همینطور نصاب بعدی. دو نصاب مثلا در طلا داره، در نقره همینطور. این برای چی بوده؟ برای اینکه در این نوسانها رو اسلام پیش بینی کرده. یه نفر ممکنه بگه من 1000 تا گوسفند دارم. نمیگه تو حق نداری 1000 تا گوسفند داشته باشی. نصاب رو مشخص کرده، بر اساس اون زکاتش رو میگیره. ما در پول اسلام دو تا کار داریم کل این دعواها. والا اگر ما الان بانکای خارج از کشور رو پیاده کنیم چه اشکال داره؟ این که ما میگیم پول اسلام و اصرارم بهش داریم، چون دو اتفاق میفته. اولین اتفاق این است که اون پول کالایی احیا میشه. دومین اتفاق این است که مردم وقتی به هم قرض دادند، بیش از کالایی که قرض داده چیزی طلبکار نیست. اون سبد رو حاکمیت مشخص کرده. حاکمیت وقتی مشخص بکنه مدعی العموم داره، یعنی در شکایت خصوصی به مصالحه نمیرسن. شما وقتی که حاکمیت اعلام کرده که تمام قرضها، تمام خرید و فروشها، تمام پولهای کاغذی که منو به شما میدیم بر اساس این نصاب داره در گردشه، این نمونه کوچکیش اگه بخواد ببینید مثل قیمت آهن. وقتی میخواد به شما قیمت آهن رو اعلام کنه، بر چه اساس قیمت رو اعلام میکنه؟ بر اساس اون شرکت هایی که حالا زنجیره ای هستن، نمیدونم، کرمان و یزد و همه دور همن، یه قیمت یکی تعیین میکنه، میگن قیمت بین المللی آهن. آهن گرون شد، میله گرد همونجا بوده، ولی بر اساس این تنزل و ترفع پیدا میکنه. حالا اگر مالیت حقیقی خارجی شما میله گرد 14 باشه، 3 تا میله گرد 14، این چه بره بالا چه بیاد پایین، شما 3 تا میله گرد 14 رو میگیری. ماست میخواد قیمت گذاری بشه، 1/10000 میله گرد 14 بشه. اینم خصوصا با سیستم مدرنیته امروز، از 1 تا بی نهایت عدد میتونه بذاره، بگه این انقدر صدام یا دهم اونه. منتها شما باید در انتخاب پولتون دقت کنید. در انتخاب پول معیار کلان بگذاری، بعد توی کالای دیگه خورد بشه از طریق ماشین حساب. یعنی نگیم آقا برای ماست ما باید پول ماستی درست کنیم، بعضی ها ممکن اشکال کنن دیگه. برای نمیدونم یه مداد معمولی باید یک پول مداد داشته باشیم. نه، شما مثل الانه 1,000,000 تومان قبلنا یادتونه قرمز رنگ بود، 1,000,000 تومان چک بانکا، تا 1,000,000 هم اومد دیگه تو بازار، من یادمه 500,000 100,000، الان که 50,000، شما همون رو میدی خرد میشه. منتها خرد شدنش بر اساس مالیت طلای بین المللی. یعنی میگه تو با 10,000 تومانی، دقت بفرمایید، با 10,000 تومانی 1/20 سکه بین الملل میتونی 5 ماست مثلا کاله با 1/50 طلای بین الملل بگیری. یعنی اعداد وقتی که روی این پول های کلان گذاشته شد، شما 5 تا پول رو معرفی میکنی، از مثلا 1/50 2/50 3/50 4/50 5/50، معیار طلا. روی این سبد 1/50 تا 5/50 که روی پولت نوشته شد، تمام کالاهایی که شما دارید خرید میکنید، تاریخ خرید، تاریخ انقضا، یه چی بعد اضافه بشه، مالیت این کالا. بعد اشعار نوشته 1/50 طلا. بعد تو پولی که بردی اونجا 3/50 طلا هست، میگه نه آقا این کمتر بده بیشتر بده، کاری نداره. به جایی که بینیسی 2,000 تومان 3,000 تومان، کاله گرون شد دیگه، گرون نمیشه، مالیتش همونه. چرا؟ چون خودت وصل کردی به اون. اگه خواست گرون بشه به مالیت حقیقی خارجی حقوق دهنده و گیرنده هم باید اضافه بشه دیگه. طرف خیالش راحته، از این چیزی که هست تنزل پیدا نمیکنه. یعنی مثلا چی؟ من تا دیروز میخواستم مثلا کل پول زندگیم یه ماست میشد بخرم با یه نون. امروز حاکمیت با یارانه‌ای که به من میده، من میتونم جوجه کباب بخرم، چون مالیت من رو برد بالا. از ماسه تنزل پیدا نکردن. نتیجهش این میشه عزیزان، برید اونایی که اهل اعتقاد دارن به این مسئله اسلامی بودن و قلت دیانون قطعا تو این قضیه، برید ببینید. من در دو جلسه پیشم یه اشاره کوچکی کردم، اسلام در برده زدایی کار خودشو کرد در کتاب کفارات. امروز چرا ما برده نداریم آزاد کنیم؟ ما برده رو اسلام آورد. ما در فقرم باید به همین نقطه برسیم، فقر زدایی باید کنیم. تمام این آیه که حالا نشون میده از هفته پیش تا حالا اینجا کلاسی برقرار نشده، تمام این مواردی که انفال و زکات و خمس و خراج و جزیه و موقوفات و لغته و میراث افراد بیوارث و عرش خیارات و کف، همه اینا برای فقر زدایی بوده. ولی ما امروز چیزی که زیاد داریم چیه؟ فقیره. با این فرمولی که عرض کردم، تمام اینها استنباط لازم داره. اگه قرار باشه همه اینا منطوق باشد که دیگه نیازی به اجتهاد نیست. شما باید تمام امور مالی در اسلام رو بکشید بیرون، بعد ببینید چه برنامه‌ای براش داره، بعد ما ببینیم کجای کار هستیم. ما خیلی ساده صحبت کردیم در این مباحث.
سال 1970 پول همه کشور کره زمین طلا رو بله. ایرانی
میگه آقا ما میخوام
واحد پول
رو
بکنیم، طلا خیلی راحت
قبول.
اما ما
اینقدر
طلا توی ایران نداریم.
اصلا ما طلا عرض کردم، اینو من فرضیایی که عرض کردم،
همین مسائل فقهی و شرعی که شما دارید میگید به همه ایرانی ها همه دنیا قبول دارن، میگه آقا اینقدر نفت زیر پای مردم ایرانه.
نه اصلا من اینو زیرا بشه زدم آقای عزیز. نه طلا نمیخواست، نفت نمیخواست که. من عرض کردم اون بشه وزنه کار. دقت ببینید، شما اگر چه طلا، چه شتر، چه گاف، چه گوسفند، چه نفت، چه زعفران، چه این آهن، ممکنه یک آهن خاصی به وجود بیاد، یه سنگ عتیقه به عقیق، نمیدونم الماس، ما که قرار نیست هر کی یک کاغذ بیاره الماس بشوریم یا نفت بشوریم که. اگه طبق این فرمایش شما باشه همه نفت ما با یک کاغذ ها تمام بشه.
من میگم سنگ عقیق نداریم. اما میگم
آخه داشتنش مهم نیست برای ایرانی.
نفتش برای اختیار حکومت، حکومت هم ضامن این
پوشش. نیا کنید شما الحمدلله با ریاضی آشنا هستید. مسائل ریاضی واقعی تحقیقی خارجی ضمانتیش چیه؟ خودشه. یعنی میگه وقتی من میگم 2 ضرب در 2 = 4 یا این تقسیم میشه 1/2، این دیگه در هر کالایی قرار بدی بهش ملتزم بشی کار خودشو میکنه. مسئله ما الان مسئله نفت و طلا و اینا نیست. مسئله ما این است که چسبیدیم به عدد 2، ملتزم نمیشیم به این 2ی که این 2 به علاوه 2 مالیت حقیقی خارجیش 1 باشه. میگیم همین که 2 کافیه. فلزا 1 دلار نمیشه 1 تومن. 1 دلار میشه 5000 تومن. 6000 تومن. در این فرضیه 1 دلار میشه 1 تومن. چون شما قیمت گذاری مالیت حقیقی خارجیت رو 1 به 1 مثلی رو به صورت شرعی ترجمه کردی در پول. یک شما با یک اون در داد و ستد هیچ فرقی نمی کنه در تعامل داخلی. پس نفت نمیخواد. نفت میره تو موضوع خودش مصرف میشه به عنوان مواد اولیه در تولید مثلا پوشاک و لباس و چیزایی که میشه.
خود دلار پول اعتباریه، ریال هم پول اعتباریه.
خب
یک رو باید وصل کنیم به طلا.
نه من میگم 1 دلار و 1 تومان هر دو وصل شدن به یک کالا که یکشون هرچی کالای ثابت باشه. نمیگم نه در اون حالا بس عرضه و تقاضا، ما اگر پول خودمون رو وصل کنیم به طلای بین الملل یا اون کالا، دیگه تعامل ما با دنیا بر اساس این قانون اتفاق میفته. الان بر اساس تولید ناخالص ملی اتفاق میفته، اونا برای ما تصمیم میگیرن. اگر ما این کار رو کنیم اقلن در اقتصاد مقاومتی دیگه تحریم نمیشه، در عرض و تقاضا تحریم نمیشه.
این شما میگه دلار طلا، اینقدر دلار میشه، ریال اینقدر طلا میشه، به نسبت طلا این قیمت این ثابت میمونه.
خب
یعنی قیمت درست بگیم دلار چیز بی خودی، یه ثابت هم میشه.
اصلا پول در پول واحد میشه. من تو الان چون میگم یه دفعه من عرض کردم تو جلسه دوم نتیجه جنگ میشه دیگه. یعنی افراد فقط باید به صورت فیزیکی بجنگن این قضیه رو حل کنن. از لحاظ علمی شما به یه جایی رسوندی که عالم رو دور زدی در اقتصاد. یعنی میگه آقا بسم الان یه توریست میخواد بیاد پولش اینجا خرج کنه. درسته؟ الان چرا ما اینقدر بدبخت باشیم که طرف بیاد 100 دلار اینجا خرج بکنه، مالیت حقیقی خارجی 500 دلار خودش رو ببره. با 100 دلار خودش مالیت حقیقی خارجی 500 دلار خودش ببره. اگر ما این کارو کرده بودیم او 100 دلارش تنزل پیدا میکرد. چرا؟ چون میگفت این 100 دلار الان میشه چقدر گرم طلای بین الملل؟ 100 دلار مثلا یک چهارم سکه. 100 دلار مثلا یک چهارم سکه. بعد پول من و شما میمدیم توی نصاب یک چهارم بهش میدادیم، چون پول ما موضوعیت نداشت. یعنی داره طلا رو با اون پشوانه. پول شما هیچ وقت دیگه تنزل پیدا نمیکنه. اونا مجبور هستن این رو بپذیرن، چاره ای ندارن. میگه آقا تو کشورش داره اینجور خرج میشه. ولی الانه من و شما با کمال تأسف میریم اون کاغذ پاره امریکا رو میخریم، میذاریم تو گاف صندوق، دعا میکنیم، توسل میکنیم که اون گرون بشه که من سود کنم. این چه اتفاق خطرناکی میفته؟ کاغذی رو بخره که خودش مالیت حقیقی خارجی نداره، اوورده تو کشور ما داره مصرفش میکنه. حالا تو بیای باز بخری، نگرش داری که بر اساس عرضه و تقاضا دوباره قیمتش بره بالاتر و دوباره بر علیه خودمون استفاده بشه. یعنی سه تا ربا اندر ربا اندر ربا. مجبوره دیگه، چون ببین سیستم اینه، سیستم عالم اینه. اینکه پول عالم عرض کردیم در فرضی اول ربویست و اعتبار بخاطرم. ولی این کار میگن بعضی چیزا میگن، الان ما به خنده عرض میکنم، البته ادعایی نداره، ما مناظره میکنیم، صحبت میکنیم با اونه که صاحب نظر اصطلاحی خودشون هستن، بیان صحبت بکنیم. امروز مثلا میگن نیوتن نمیدونم نشسته بود سیب از بالا افتاد، نمیدونم جاذبه، الان شاید همه بخندن. ولی این فرمول خیلی ساده است، نیاز به اکسپرشن پیچیده نداره. یک همدلی همزمان لازم داره، مثل همین استفاده یک کالای داخل که اگر همه با هم شروع کنن. نه ریال عرض کردم، ریال مالیت حقیقی خارجیش برای مصرف کننده برای مطالبه کردنش هیچ روشن بینی نداره. من یه مثال بزنم، یه خواهش میکنم. الان فرض کن این کاغذی که تو جیب شماست 500 یوروه، شما خبر نداری 500 یورو چیه. درسته؟ من میام این 500 یورو رو اگه تو نشناسی ممکنه با 2000 تومان از تو بخرمش، بگم این کاغذه، کاغذ رنگی ها، تو نمیدونی چیه، بده من میخوام با بچم یکم موشک بازی کنه، این 2000 تام 2000 تومان رو میشناسی ها. وقتی من 800 هزار تومان گرفتم به عنوان به قول شما 8 میلیون ریال، این 8 میلیون ریال مالیت حقیقی خارجیش دولت چی ضمانت میکنه به عنوان پشتوانه ثابت؟ نمیتونه بگه ثابته، باید بگه ملتزم به ربا هستم. اگه بگه که عالیه، اگه بگه یک گرم طلاست، 800 هزار ریال یعنی 800 هزار گرم طلا پشتوانه. نتیجه این پشتوانه این میشه که اون دوربینی که الان از من و شما داره فیلم میگیره اونم بر اساس این طلا قیمت گذاری شده. نتیجهش این میشه که پول من به اون دوربینم وصل میشه، من میتونم اون دوربینم بخرم کم کم، قدرت خرید من ثابت میمونه. ولی الانه تو بعد میگه آه پول من چی میشه؟ هیچ. حالا هیچی هم که نمیشه، آینده نامعلومیست در این اعتباریات. چرا مردم میترسن پول داشته باشن؟ چرا ذخیره پول تقریبا به صفر میرسه یا یا هر کسی میرسه داره ضرر میکنه. تون تون داره مالیت اعتباری حقیقی کالاها میره بالا، اعتبار ظاهری کاغذ داره میاد چی؟ پای. دلیلش همینه دیگه. اگه تو این اصلا علت این که خمس و زکات گذاشته بودن همین بود، چون طلا یک سال ثابت میمون خودش تنزل پیدا نمیکرد. حالا میگه چون تو باش کار نکردی، تو کار نکردی، این طلا ثابته، تو کار نکردی، حالا که تو کار نکردی خمسشو بده، حالا تو که از این استفاده نکردی خمسشو بده. ولی این رویه که ما داریم میبینیم طرف تو خونه خودشم بخوابه، این خودش داره کار میکنه تنزل، بعد بیام خمسم بهی بدیم، بگیم والله پولت داره هیچ میشه. شما فرض کن 50 سال پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ شما به شما 3000 تومن امانت داده بود، ید امانه دیگه، ید امان نمیتونی درش تصرف کنی، بگی نه قربون دست، 3000 تومن بذار تو بقچه، بذار تو این کمد. امروز بعد از 50 سال در کمد رو با میکنه، پول آشغالون بخوای بری خرج کنی. اون 3000 تومن مالیه تحقیق خارجیش یه واحد مسکونی بود، امروز یه پفک. حقوقی که امروز دارن به من و شما میدن مثل اون 3000 تومن رو تنزل به پفک نسبت به آینده. ریال به طلا و تمام کالاها به طلا. مدیریت واحد با کد ملی، مدیریت واحد داده ریال به مبشری، درسته؟ با کد ملیش، هر ایرانی کد ملی هم بیشتر نداره. تمام شد. الان من میتونم به شما قرض اسلامی بدم. تمام شد. الان میتونم قرض اسلامی به شما بدم. یعنی پولی به شما بدم ریال که بر اساس اون طلاست، 10 سال گذشت، همین مالیه تحقیق خارجی رو پس میگیرم، نه من ضرر میکنم، لا تظلمون ولا تظلمون. ولی الان با همون ریال به شما قرض میدم. الان یه طلبه امروز اومده بود میخواست ازدواج کنه، به من الان پیامک داد که آقا من 3 میلیون لازم دارم برای مسئله ازدواج، کسی دارید مثلا به من قرض بده؟ چه حالی برام مهم نبود خیلی، کی میتونه پس بده؟ 1 ساله یا 2 ساله؟ اگه شما امروز 3 میلیون به این طلبه قرض بدید، 1 سال بعدی که میخوایی 3 میلیون بگیری با همین ریال چند میشه؟ میشه 2,700,000، 2,800,000، 2,500,000. تازه به صورت خیلی کمش داریم حساب میکنیم. اگه کسی کاسب و تاجر باشه میگه هیچی، چون در 3 سال 3 میلیون رو بعضی ها میکنن 100 میلیون. بانک ها با همین فرمول تونستن این ساختمان ها رو بزنن. اونا با سودهای 500%، 1000%، شما این ساختمان ها با پول چی ساخته شد؟ مثلا رئیس شعبه رفت کلنگ زد، بیل زد چاه کن، یا رئیس محترم بانک مرکزی رفت کلنگ زد درخت کاشت. اولین سال اگر همین رو شفاف ما باشیم تو این قضیه، متوجه میشیم که این اعتباریات چون سبدش مختلفه، افراد قانع میشن به 15%، به 20%. بعد اون میگه خب این که به 15% چیزی نیست برای من، من میرم اینقدر کارهای اقتصادی تو بنگاه‌های مختلف انجام میدم، اگرم ضرر کنم خبری نیست تو یک پروژه‌م، تو 10 پروژه دیگه هم سود میکنم قطعا. پس میام به این میگم علل حساب 15% به شما میدم، من تا آخر سالم یه حساب قطعی میکنیم تا سال بعد. این بلای خانمان سوز رباست که فقیر رو فقیرتر کرد، غنی رو غنیتر. چرا؟ حالا عرض میکنم چرا شد. حالا بهتون میگه خواه همون بالای بالا نوشتم مدیریت آنلاین. نه کافی نیست، چون اگر مدیریت آنلاین باشه سبد ها متفاوت باشه نزاع است. مدیریت نمیتونه فصل الخطاب حل کنه. یک بار انجام میشه اون مدیریت آنلاین شروع میکنه. تمام. بله اینو انجام میشه. بله دیگه، یک بار شما انجام بده یه مدیریت آنلاین میاد. دقیقا میدونیم از چیه؟ یک بار شروع کردن، کد ملی دادن، تا بی نهایت اگه آدم متولد بشه کد ملی به کد ملی اضافه میشه، چون عدده. ما این کار باید انجام بشه. حالا بعضیا تو فقه به ما اشکال میکنن، پس الا ان تکونت تجارتا ان تراث چه میشه؟ عمومات المؤمنون عند شروطهم چه میشه؟ نمیدونم این چیزا چه میشه، این رو خواهیم عرض خواهیم کرد. منتها میگم حالا این 6 جلسه 8 جلسه که عرض کردیم اینا همش سعی کردیم کاملا فشار بدیم این خروجیشه، و الا تو تک تکش، تو بیمه ما بحث داریم، توی پول مجازی بحث داریم، توی خدمتون که ازم تک تک این در واقع خراج، خمس، زکات، اصلا زکات به چه تعلق می، ما اینا رو بحث نکردیم که اصلا این نقطه‌ای که شارع گفته حصر نیست، در خمس همینطور. اینا رو اگر واقعا کسی بخواد غور بکنه میبینه ما یک فقیر نخواهیم داشت با مدیریت واحد. این انشاءالله خلاصه ای کار، امیدواریم که انشاءالله تو این چند جلسه برای عزیزانی که چه شنونده بودن چه در کلاس زورلاشن مفید بوده باشه. ما انشاءالله یک جلسه، جلسه اصفهان دو روز بود، پنجشنبه و جمعه، منتها چون خیلی از شهرستان میومدن به من تماس گرفتن که به جای صبح تا عصر کلن بشه صبح تا شب، یعنی از 8 صبح بشه تا 8 شب، قرار بود 2 تا 6 ساعت بشه به عنوان پنجشنبه و جمعه. اون برنامه اصفهان شد فقط انشاءالله پنجشنبه همین هفته آینده در اون مرکزی که مربوط به تمدن سازی سلامن تالا اونجا مستقیم. امیدواریم که انشاءالله مفید باشه. سال آینده اگر زنده بودیم، در واقع چند تا بحث رو زمین مونده، حالا تصمیم به شروع هم نداریم، همین فقه الاقتصاد حالا اگر مستندسازی بشه انشاءالله تو این تابستون، ما تابستون وقت خوبی داریم این 3-4 ماه برای کلنگ زدن این کار، که همین رو که عرض کردم ادعاییست دیگه، ما بیایم نظریه دکترین اساتید دانشگاه در رشته اقتصاد، دکترین فقه اصولی که توی حوزه در واقع به این نتایج رسیدن، اینا رو بیایم تزاماتش با هم برطرف کنیم، بعد ببریمش توی مستند نشون بدیم وام چجوری گرفته میشه، مردم دیرکت نمیدن، چجوری حاکمیت از اینا میگیره، نمیدونم اموال زکاتی چجوری حاکمیت میگیره، خلاصه مثل یوسف پیامبر که حضرت یوسف رو نشون داد چجوری سیلوها رو ساخت، چجوری اینا رو نشون داد، ما در اقتصاد اسلامی یک چنین مستندی عزیزان نیاز داریم. اگر این رو انجام بدیم من مطمئن هستم در آینده نچندان دور در همین سالهایی که اسم اقتصاد اسلامی تولید داخل هست کارهای خوبی رو خواهیم کرد. من یه جمله، دو جمله از مقام معظم رهبری مدظ ظله العالی دیدم خیلی جالب بود، که کسانی که طرح اقتصادی دارن، حالا خطابش به مسئولین بود، که دو رکن در اسلام اهمیت دارن، هر طرحی که این دو رکن رو داشته باشد این اسلامی است، این به این سمت داره حرکت میکنه، یک تولید محور باشه این کاری که داره انجام میشه، دو تقسیم با عدالت اقتصادی و اجتماعی و در واقع عدالت مدار باشد. این پولی که ما عرض کردیم هم تولید محور است و هم در واقع چه فقر زدایی میکنه، یعنی تمام آرزوهای کسانی که میگن ما اگر بانکداری اسلامی داشته باشیم مزه اسلامیشو بخوان بچشن، این یکی از استنباطاتی است که از آیات شریفه در مورد پول اسلام در واقع چه فهمیده شده به حسب وس. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال توفیق بده. چند تا موضوعی که بحث فقه الانتقاد، بحث فقه الانتقاد یه بحث مهمی است که رسانه ها الان بسیار بیمار هستن. شما اینستاگرام رو میبینی، طرف تو خیابون رو میره یه تیکه فیلم میگیره، حالا هر کی نمیخواد باشه، آبروی اون مسئول نظام مملکت هر جا که باشه، حریم خصوصی رو کلن دیگه دارن از بین میبرن. هر کسی، اسلام تا چه حد اجازه داره که من تو خیابون فیلم میگیرم؟ اصلا منی که اینجا نشستم فیلم میگیرم کجا استفاده بکنم؟ این فقه رسانه ما با فقه لائیک و کمونیست الان هیچ فرقی نمیداره. همون کاری که اونا میکنن در افشاگری همون کار ما داریم میکنیم. ما در فقه الانتقاد خیلی کار داریم. باید تمام دانشجویانی که میخوان عکاس بشن، فیلمبردار بشن، یه رشته‌ای داشته باشن به نام فقه الانتقاد، چون کارش اینه دیگه. در اصطلاح امروزی هم میگن خبر بد. میگن تیتر اول رسانه‌ها چیه؟ خبر خوبه یا خبر بد؟ میگن ما دنبال خبر بده هستیم. آیا اسلام دنبال خبر بد هست به عنوان سرتیتر؟ فرقش با پاپوش درست کردن و اینکه انسان با خیال راحت هر غلطی خواست انجام بده بگن که نه اسلام دست و پامون بسته و دیگه نباید چی بگیم، این خیلی تفاوت وجود داره. اینم این نکته. نکته بعد فقه موسیقی است. فقه موسیقی همه گفتن ولی با اگر و مگر، با نوت شناسی و بر اساس نوت یک آوا و یک لفظی رو بپذیرن بعدن تایید کنن که این مثلا اگر در این نوت 5 مرتبه فا داشته باشد مثلا این طرب انگیز است، اصلا قبل از اینکه اجرا بشود هزینه بشه تو میتونی محتوا ببینی، بعد نوتش رو تعیین کنی، بگی محتوا سالمه، با این نوت خونده بشه حلاله، هیچ اشکالی نداره، چون شما نوت شناس دیگه، لازم نیست طرف بره اجرا کنه، همه ادات آلات موسیقی هم به کار ببره، بعد من بشنوم بگم اگر کسی در کمرش غیر بیفتد مثلا حرام است، اگر نیفتد حلاله. این حرفا اسلام نداره. اینا سبب شده که الان ما در مسئله موسیقی بعضی از این موسیقی ها رو که الان داره میشنویم میگیم که اون قبلی ها رو که آدم میشنید میگه اونا دیگه مثلا اونا موسیقی نبود، اونا عزاداری بود در برابر اینها. ایناست که مردم تعجب میکنن آقا چیکار کنیم، این امضا شده حلاله، قبلا طرف با دکلمه میخوند، همه میگفتن حرامه، نمیدونم چیه. اینا رو باید یک دستگاهی باشه، به حمدالله شروع شده، نمیخوام بگم حرکت نویست، منتها خب مثل یه موضوع کتاب دیگه، با یک موضوع که همه خواننده اون کتاب نمیشن، که افراد متعددی باید بیان انشاءالله این رو گفتمانش ایجاد کنن. پس سه تا بحث میمون اگر زنده بودیم در سال آینده، بحث همین ادامه فقه الاقتصاد توی موضوعات دیگرش و ارائه این مستند انشاءالله، بحث فقه الانتقاد و انشاءالله بحث فقه موسیقی. امیدواریم انشاءالله موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.